بله ارشد مدیریت داره میخونه، اون دو همکارمونه هم شرکای تجاریمون. و عرض کنم خدمتتون که چون مسیر سخته، چون مسیر کارآفرینی مسیر دشواریه، خب خیلی ها نمیتونن دووم بیارن، خیلی ها نمیتونن صفر شدن و ببینن، جرأت دوباره شروع کردن رو ندارن.
این راجع به شرکا داری میگی الان؟ اینا
همه انسان ها.
خب ایده رو خودت داشتی؟
بله.
پیشنهادی داشتی در مورد موضوع هوشمندسازی هتل ها که اومدی گفتی یه تیم درست کنم و به دنبال این باشم که اون رو در چه برسونم یا نه؟
ما یه پروژه
جرقه ای وجود داشت.
بله بله، ما نمونه دیدیم که اولین بار برج العرب داخل امارات یک پروژه هوش مصنوعی رو پیاده سازی کرد که کلیه کارکنان دیتک می شدن، کلن پردازش می شدن، شناخته می شدن به کمک سیستم، دستوراتی بهشون داده می شد، یعنی کوچیکترین زمانی از بین نمی رفت. کسانی که داخل هتل مهمان بودن بهترین تجربه رو کسب می کردن، بهترین امکانات رو داشتن، چون بالاترین سطح فناوری رو می شد لمس کرد. ما همون پروژه رو اومدیم بومی کردیم، ساختیم، فرانتش رو زدیم، اجراش کردیم.
چیزی که الان امروز دیگه تقریبا همه جا وجود داره.
امروز هیچ جایی ایران هنوز وجود
خب برای نیست. پردازش تصویر افراد و نمیدونم حالا
پردازش تصویر
چون اینو گفتی من دارم میگم.
عرض کردم خدمتتون پردازش تصویر سال 95 این بود که اون فرد شناخته بشه، اون فرد بتونیم ببینیم کار خطرناکی نکرده باشه.
امروز دیگه وجود داره همه جا.
امروز ما
با جزئیات بسیار ریزش هم وجود
خیلی رد شدیم از اون تکنولوژی ها و لبه تکنولوژی خیلی فراتر رفته. هر روز ما داریم الان تکنولوژی جدیدتر و فراتر از اون تکنولوژی.
این نگاه تام کروز وارانت از کجا اومده بود؟ چون الان چیزی که داری میگی توی فیلم های سینمایی مثلا آقای تام کروز ما زیاد میدیدیم، 10 سال قبل 20 سال قبل از همین فناوری ها این داشت اینا رو بازی میکرد.
درسته
درسته بس. این از یه جایی میومد. حالا تخیل خوبی داشتی یا به دنبال سوژه های این مدلی بودی ببینی کجا داره اجرا میشه؟
نکته رو عرض کنم خدمتتون، ما 3 تا رسانه صوت و تصویر فراگیر طراحی کردیم داخل کشور، هم در حوزه فیلم و سریال، هم در حوزه ورزش و هم در حوزه مذهبی. که در حوزه مذهبی دستور رهبر شهید هم روی اون پروژه ما بود.
درسته.
ولی من خودم تو زندگیم تا حالا 50 تا فیلم ندیدم.
چه جالب.
آره، یعنی اصلا این ایده ها هیچ کدومش روی فیلم نبوده. ما میتونیم عرض کنم خدمتتون که
مدنش... یه منبع براش میخوایی.
مدنش هستی.
من نمیگم که مثلا شما فلان چه میدونم هتل رو در فلان کشور الان گذاشتی معیار همینجوری. اینو من یه ذره اجازه بده قبول نکنم.
بذاری من 20 سال برگردم عقب.
آره یه ذره برامون آره.
مدنش هستی یا با تلفن عمومی صحبت میکردیم.
آفرین.
با تلفن سکه‌ای صحبت میکردیم. کالر آیدی، یعنی اون چیزی که دستگاه کوچیکی که شماره تلفن ها رو نشون میداد تو زمان ما به وجود اومدش.
آفرین.
موبایل زمان ما اومدش، اینترنت زمان ما، دایالاپ به وجود
اومد، یا همین پیامک زمان ما
اصلا موبایل به وجود اومد.
آره،
موبایل
مرحله بعدیش مثلا منتظر بودیم از کی فعال میشه.
بله، اول اس ام اس ها اومدش، بعد بعد یکم پیشرفت کرد، محتوا داشتش، حالا اسم MMS بود اگه اشتباه نکنم.
بله، بله،
که محتوا داشت.
بله،
موضوعات اینترنت دایالاپ وارد زندگی مردم شد. قبل از اون ما داشتیم نامه میزدیم با کسی کار داشتیم. بله، هر جای دنیا داشتیم عکس فیزیکی براش ارسال میکردیم، واسش نامه میفرستادیم. حالا به احساسات نوجوانی نمیخوام برگردم، ولی همه با خاطرات نامه نگاری آشنا بودن.
بله.
بعد کلن نسل ما اینترنت رو دید، فضای مجازی رو شناخت، یاهو مسنجر رو دید.
اسما رو ولش کن، قطعا رو برند و اسما
اولیه. آره، یاهو مسنجر چون اولی بود. آره، آدم نباید بگه.
حتی امروز دیگه نیست، ولی منظور چه؟ آره،
ولی اولین پلتفرمی بود که باعث میشد همه بتونن با هم
ارتباط
برقرار کنن.
حتی قبل از اونم بود، ولی اپلیکیشن و برنامه کاربردی و نرم افزار هم بگن سایت هایی بودن.
بله بود. بله درسته، تو کافی نتا ازشون استفاده
میشه.
دقیقاً فرمایش شما متینه، دقیقاً همین بود. خواستم این موضوعات رو عرض کنم خدمتتون که نسل ما با کامپیوتر متولد شده، نسل ما با کامپیوتر شکل گرفته، نسل ما نرم افزار رو تجربه کرده.
بله.
نرم افزار رو ساخته، باهاش زندگی کرده، باهاش رشد کرده، باهاش شکست خورده و امروز نسل ما و نسل‌های جدیدتر از ما توی این حوزه دارن نوآوری و خلاقیت نشون میدن. و الان هم که هم کشورمون جوونه، هم رهبر جوان با ایده های جوان داریم، درسته. هم نخبگان جوان داریم داخل کشور، درسته. و باید تصمیماتو بسپریم به دست جوانانی که متولد شدن با این،
هم انگیزه دارن، هم انگیزه دارن و هم توانایی.
ما تازه تو 10-15 سالگی این با این تکنولوژی آشنا شدیم. الان اون
بچه‌ای که به دنیا تولدش بله داره،
5 سالگی داره با حالا من اسم نمیبرم، با معروف‌ترین مدل‌های هوش مصنوعی دنیا داره ارتباط میگیره. از یه جهت ما میگیم به به خیلی عالیه، واقعا من دوست دارم یه بچه رو ببینم اتفاق میفته. از یه جهت میام میبینم که ما تو مقاله تو جهان 17امیم، فقط مصرف کننده ایم تو جهان.
متاسفم.
آره، اون کودک، اون نوجوان، اون جوان و همه کشور دارن از زیرساختهایی استفاده میکنن که اعتقاد یک کس دیگه ای توشه، سیاست یک کسای دیگه ای توشه، و کشور و ایران و تمدن ما رو با اون شکلی که دوست دارن دارن نمایش میدن. و این نقطه به نظر من نقطه عطفیه برای اینکه از همین جوان‌ها استفاده کنیم تا اقتصاد دیجیتال آینده ایران رو بتونیم بسازیم.
انشالله که همینطور باشه. آدمی که با این تفکر و با این نگاه وارد برنامه ما شده، به نظر من حرفای خیلی زیادی برای گفتن داره. من اولین جمله‌ای که خیلی به دلم نشست همین بودش که ایشون گفت من نگاه شخصی نگاه نمی‌کنم، یعنی ندارم اصلا. نگاهی که دارم نگاه به کشورم هست، این که توی کشور من چه اتفاقی میفته یا حتی تلاش من و امثال من چه نتیجه رو میتونه در مجموع برای یه سرزمین داشته باشه. این خیلی نکته مهمیه که حسین عزیز بهش اشاره کرد و من فکر می‌کنم می‌تونه دستمایه ادامه گفتگومون هم باشه. یه بحثی که وجود داره این هست که آدما توی مسیر موفقیت خودشون تداوم داشته باشن،
بله.
خسته نشن،
بدون شک
کم نیارن، احیانا اون فراز و نشیب و نمیدونم موانعی که تو زندگیشون وجود داره، تو کارشون وجود داره، اونها رو از رسیدن به اون هدف یا عقب نندازه یا جان اندازه یا خستشون نکنه و دوچار به شکل یأس نکنه. چی کار کردی؟ قطعا از این اتفاقا برات زیاد افتاده، زیاد اصطلاحا هم به دیوار خوردی، به در بسته خوردی، اما تا حالا دوام آوردی. و من داشتم نگاه می‌کردم، ماشاءالله یه لیست بلند بالا از اون رزومه‌ای که از شما دیدم ته نداشت، هر چی می‌خوندم می‌بینم باز ادامه داره. عزیزی شما، خواهش می‌کنم یه خورده از این فضا برای ما بگو و اینکه چطور تونستی این فضا رو مدیریت بکنی.
خب اول عرض کنم خدمتتون توی این حوزه که اولین پیشنهاد من اینه که اول توکل کنیم به خدا و بعد پشتکار داشته باشیم. خب. ناامید نشیم، جرأت داشته باشیم.
بله.
اگه من عرض کردم که من فقط به خودم فکر نمی کنم،
درست.
چون که من خودم رو یک کارآفرین جوان می دونم و یک کارآفرین به شرکت خودش فکر نمی کنه،
درست.
به این فکر می کنه که آدم بسازه. این مهمترین بخش تفکر یک کارآفرینه. یعنی چی؟ ما میگیم یک شرکت 20 تا نیرو داره، فقط این عدد 20 رو نباید ببینیم. پشت این 20 نفر 20 تا زندگیه، 20 تا خانواده است، 20 تا آرزوه، 20 تا آینده است. واسه همین اون کارآفرین وقتی تصمیم اقتصادی داره میگیره، برای خودش نمیگیره، تصمیم جمعی داره میگیره، و فارغ از این که این تصمیمی که داره میگیره برای 20 تا جوونه، اون تأثیر روی کسب و کارش هم میتونه داشته باشه و اون تأثیر روی کشور هم و اقتصاد کشور هم میتونه داشته باشه.
درسته. حالا یه موردی که وجود داره این هست که این موانع رو چجوری تونستی مدیریت بکنی؟ من فکر کنم به این مورد هم اشاره کنی بعد نباشه.
خب وقتی آدم میبینه که عرض کنم خدمتون که وقتی کارآفرین تصمیم اقتصادی رو داره میگیره، بارهای مختلف تو شرایط اقتصادی مختلف، تو قطعی برق، کاهش پروژه، یه اتفاقایی که داره بیرون میفته و کل کشور دارن تحت تاثیر، همه کسب و کارها تحت تاثیر اون اتفاق،
آره دیگه،
دارن.
کاملا درسته.
خب باید آدم تداوم داشته باشه، باید به این فکر کنه که با ادامه دادنش به اون کار، خب. چند تا جوون میتونن بیان سر کار، چند تا جوون میتونن چند تا پلتفرم بسازن، چند تا دانشجو رو میتونه متخصص کنه، چند تا آرزو رو میتونه نهایی کنه، چند تا پروژه دانشگاهی که هنوز تجاری نشده رو میتونه وارد صنعت کنه. و این موضوعات یه انگیزه برای خودم، یعنی میتونم بیشتر
حسین قبول دارم اینو، ولی ببین بالاخره مانع نمیتونی بگی که با شعار حلش کنی، بعد تو واقعیت رو به روش میشی، بعد چیکار کنی؟
باید امید بسازی.
خب امید بسازی که سود
فقط به این نمیتونیم امید،
یعنی میدونی چی من چی میگم؟ ببین امروز فلان شرکت بله. خودروسازی ما وقتی بهش میگی چرا نمیسازی میگه قطعه ندارم،
بله.
میگه برقطه، میگه نمیدونم امکانات در اختیارم نیست، تحریمم،
بله.
اینی که داری تو میگی با اون فضای عملی یه خورده فرق میکنه.
درسته.
من میخوام وارد این بشیم، یه فاصله بگیریم،
بله.
بازم خدمت شما هستیم. ما از کارآفرینی وقتی صحبت میکنیم، کارآفرینی واژه‌ای نیست که فقط مال ما باشه و ما مخترعش نیستیم. تو دنیا این اتفاق بارها افتاده، خیلی ها ناموفق بودن و بسیاری موفق بودن، آدمایی که در سطح دنیا و در سطح بین الملل تونستن کارآفرینایی باشن که کسب و کارهای بسیار بزرگ و موفقی رو داشته باشن. همراه ما باشید و بحثمون رو انشالله در ادامه با حسین عزیز دنبال میکنیم.
سلام، من سحر کاریم، با من همراه باشید با داستان‌های تازه از دنیای کارآفرینی در رادیو فرصت. بعضی از آدم‌ها با یه موفقیت بزرگ توی دنیا شناخته میشن، اما اگه به پشت صحنه زندگی اونها نگاه کنید، میبینید که مسیرشون پر از دست‌انداز، جواب‌های رد و لحظه‌هایی بوده که همه چیز برای متوقف شدن آماده بوده. داستان امروز ما داستان مردی که شکست خوردن بخشی از رزومه زندگی اونه. اون جک ماست، کسی که یاد گرفت چطور از نشنیدن پلی به سوی موفقیت بسازه. جک ما در شهر هانگجوی چین به دنیا اومد. اون نه در مدرسه دانش آموز درخشانی بود و نه در آزمون‌های ورودی موفق. جک ما بعدها تعریف کرد که برای ورود به پلیس اقدام کرد، اما اونجا نپذیرفتنش. اون گفت: اونا به من گفتن تو برای این کار مناسب نیستی. بعد برای 30 شغل مختلف در سطح شهر درخواست داد، از کارمند اداری تا فروشنده در رستوران‌های زنجیره‌ای. 30 جا درخواست داد و 30 بار جواب نگرفت. تصور کنید 30 بار تلاش برای یه شروع معمولی و 30 بار شنیدن کلمه نه.
جک تو درس و مشق زیاد خوب نبود، ولی انگلیسی رو خیلی علاقه داشت. بالاخره مجبور شد برای اینکه وارد دانشگاه بشه، تو درس و مشق هم یه خورده خودشو بندازه جلو. بالاخره موفق میشه در رشته زبان انگلیسی وارد دانشگاه بشه. خلاصه اون میره دانشگاه و 4 سال بعد در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل میشه. اولین شغلی که میگیره در یک مدرسه به عنوان یک معلم زبان انگلیسی استخدام میشه. حالا چقدر میگیره بابت معلمی؟ $15 در ماه.
او از کامپیوتر و سیستم کدگذاری چیزی نمیدانست، اما زمانی که برای اولین بار طی سفرشگاه در سال 1995 با اینترنت آشنا شد، به سرعت شیفته این فناوری شد. او به تازگی یک کسب و کار در خصوص ترجمه به راه انداخته بود و برای کمک به یک شرکت چینی راهی این سفر شده بود. او کلمه ای را جستجو کرد، اما دید که در نتایج جستجوی چینی چیزی پیدا نمی شود. بنابراین تصمیم گرفت که یک شرکت اینترنتی برای کشور چین تأسیس کند. پس از این اقدام ما دو بار دیگر با شکست روبرو شد.
اما اون هیچ وقت متوقف نشد. وقتی توی جوونی با اینترنت آشنا شد، سعی کرد اولین کسب و کار اینترنتیش رو در چین راه بندازه. اون زمان مردم نمیدونستن اینترنت چیه. وقتی سعی میکرد به دیگران توضیح بده که این فناوری چطور میتونه دنیا رو تغییر بده، خیلیا به اون میخندیدن. اون میگه: مردم به من میگفتن تو یه دیوونه ای، تو یه دروغویی که میخوای سر ما کلاه بذاری. اون در اون سالها نه تنها بی پول بود، بلکه تنها هم بود و کسی باورش نداشت. نقطه چرخش زندگی اون به سال 1999 رسید. اون گروهی از دوستانش رو دور هم جمع کرد و در آپارتمان بسیار کوچیکش کار روی یک ایده بزرگ رو شروع کرد و گفت این یک فرصت بی‌نظیر برای ماست. ایده اون ساخت یک بازارگاه اینترنتی بود و هدفش این بود که تولید کننده های کوچیک محلی رو که هیچ ابزاری برای صادرات نداشتن رو به خریداران عمده در گوشه و کنار جهان وصل کنه. در 3 سال اول این شرکت هیچ سودی نداشت. اونها در یک آپارتمان کوچیک کار میکردن. پولشون تموم شده بود و مدام نگران بودن که چطور حقوق کارمندها رو بدن.
خیلی زود این سرویس افراد را از سراسر جهان مجذوب خود کرد. اعضای این گروه در کنار یکدیگر باقی ماندند. بعدها جک ما در گرد همایی کارمندان درباره این گروه گفت: ما این کار را انجام خواهیم داد چون جوانیم و هرگز تسلیم نمی شوی. زمانی که شرکت برای اولین بار به سوددهی رسید، او به هر یک از کارمندان یک اسپری حاوی رشته‌های پلاستیکی رنگی داد که آنها را شاد کند. اوایل سال 2000 زمانی که شرکت تصمیم گرفت تا اوباو را آغاز کند، در اوقات فراغت اعضای گروه را وادار می‌کرد روی دستای خود بایستند تا سطح انرژیشان بالا برود.
وقتی اولین سفارش ها در سکوی دیجیتال ثبت شد و اولین تولید کننده کوچک چینی تونست کالاهای خودش رو به یک خریدار خارجی بفروشه، جک ما فهمید که راه رو درست اومده. این مدل یعنی وضع کردن تولید کننده کوچک به خریدار جهانی تبدیل به موتور رشد این بازار آنلاین شد. این سکوی دیجیتال حالا به یکی از بزرگترین شبکه های تجارت در جهان تبدیل شده که میلیون ها کسب و کار کوچک رو در سراسر دنیا زنده نگه داشته.
رسیدیم به سال 2014، موقعی که جک ما نه تنها پولدارترین مرد چینه، بلکه پولدارترین مرد آسیا هم هست با 60 میلیارد دلار سرمایه. این موقع است که جک ما دیگه پول فراوونی اومده تو دستش، شروع میکنه سرمایه گذاری تو شرکت هایی که آینده خوبی دارن و این سرمایه گذاری ها خوبم جواب میده.
داستان جک ما داستان مقاومته. اون ثابت کرد که اگه 30 بار هم رد شدید، اگه همه به ایده شما خندیدن و اگه سالها در دره مرگ کسب و کار بودید، باز هم دلیلی برای تسلیم شدن نیست. شاید امروز شما سخت باشه، اما فراموش نکنید که مسیر موفقیت از بین همین سختی های امروز میگذره. سحر کاری، رادیو فرصت.
درود به همه شما دوستان. همچنان رادیو فرصت رو از شبکه رادیویی اقتصاد تقدیم حضورتون میکنیم و شما عزیزان هم میتونید از طریق سامانه پیامکی این شبکه به شماره 30,3637 نظرها و دیدگاهاتون رو راجع به گفتگویی که شکل گرفته تا به این لحظه با ما در میون بگذارید. ما 7-8 دقیقه از گفتگومون باقی مونده و بحثمون رو همچنان ادامه میدیم با مهمان گرامیمون جناب حسین مستخدمین حسینی عزیز. خب آقای مستخدمین حسینی، سوال دیگه که من میخوام از شما بپرسم این هست که توی بخش قبلی هم یه بخش رو مطرح کردیم، این که شاید در عمل و در میدان تجربه ما با مشکلاتی روبرو بشیم که شاید با پاسخهای شعاری نتونیم اون رو به نتیجه برسونیم.
بله.
یعنی میگم من یه 2-3 تا نمونهش هم عرض کردم. مثلا شاید صنعت خودروسازی ما یکی از نمونه‌های خیلی واضح باشه. بله. وقتی باشون صحبت میکنی دلایل متعددی رو مطرح میکنم برای اینکه نشه کار. بله. ولی شما میگی که نه، شدنی هست و کار رو پیش بردی در طول این سالها با همه فراز و نشیب‌ها کار رو پیش بردی. یه خورده از این تفاوت تفکره بر ما صحبت کن.
به نظر من فرمایش شما 100% درسته.
خب.
و خیلی ها در خیلی سازمان ها، ارگان ها، رگولاتوری خب ندارن این دیتا رو، ندارن، بلد نیستن، علم این موضوع رو ندارن و یه قسمتش هم من اسمشو میذارم دلسوزی، اسمشو میذارم وطن پرستی زیاد. اون عرقی که آدم جونشو وقتی بخواد برای کشور بده، دوست داره کشور رشد کنه، این عرق و دلسوزیه به نظر من وجود نداره. ولی خب بگیم چرا با این همه سختی، با این همه بالا پایین، با این همه فراز و نشیب من موندم؟ فقط میتونه این باشه که به نظر من میشه ایرانو ساخت. چون اگه امیدی نداشتم نمیتونستم شرکتی بزنم، اگه امید نداشتم نمیتونستم زیرساخت کارآفرینی بسازم، اگه امیدی نداشته باشم نمیتونم جوانی رو استخدام کنم. و اگه امیدی نداشته باشم مثلا 10 سال قبل روی هوش مصنوعی سرمایه گذاری نمی کردم، کل جوونی و 10 سال جوونی و زندگیمو واسش بذارم. ببینی اینا همش گلایه محور نیست، اینا همش اثر دلسوزی برای کشوره.
روایت سالها تلاش خودته.
بله من به نظرم من به این کشور امید دارم، چون هنوز جوان این ایرانی رو میبینم ایده داره، هنوز میبینم تو مسابقات المپیاد جهانی ما فقط طلا رو داریم میگیریم، دانشجوی رو میبینیم که داره هر روز تو آزمایشگاه چیزهای جدیدی میسازه، متخصصی رو میبینیم تو دنیا داره رقابت میکنه تو مسابقات جهانی تو سیلیکون ولی ما داریم مقام میاریم. خب وقتی این عزیزان دیده میشن، اینا میشن انگیزه، اینا میشن امید، اینا میشن که آقا اینا هستن پس ایرانو میشه ساخت. یعنی یکی از مهمترین موضوعات چیه؟ وقتی یک جوانیو ما میبینیم به یک موفقیتی میرسه، یک جوانیو میبینیم که یه چیزیو ساخته، اولین جرقه‌ای تو ذهن من ایجاد میشه اینه که این جوان ساخت پس میشه ساخت.
درست.
یعنی چی؟ یعنی باید اعتماد کنیم به جوانا، باید یه شرایط خیلی مثبتی برای اقتصاد دیجیتال فراهم کنیم. چرا؟ چون 10 سال گذشته ما اسم کارآفرینی رو می آوردیم، اسم اشتغال رو می آوردیم، می گفتیم کارآفرینی، می گفتن کارخونه 1000 تا کارمند داره،
آره.
شرکت شما 15 تا کارمند داره، اشتغال دست اون کارخونه است. دیگه چی دارین؟ زمین دارین، خب کارخونه دارین، ماشینالات دارین و 1000 تا نیرو انسانی، چقدر ارزشمند هسته.
آره رسمی.
ولی امروز این نیست.
بله.
یک کسب و کاری است، خب مثل یک پیام رسان داخلی، بازم اسم نمیبرم، خارجی.
بله.
داخلی.
بله.
بزرگترین پیام رسان دنیا 15 تا پرسنل داره.
مجموعه شما الان چند نفر نیرو داره؟
مجموعه ما 20 نفر داره.
20 نفر مستقیما.
20 نفر مستقیما.
ولی خب این دنیای غیر مستقیمی که داره فعالیت میکنه، مجموعه شما
میلیونیه. بله میلیونیه.
بزرگه.
بله.
و این که با توجه به این فعالیتایی که در طول سالیان انجام دادید، اگه قرار باشه شما به عنوان یکی از اصلی ترین محصولات حوزه هوش مصنوعی خودتون به نمونه اشاره بکنید، به چه موردی میتونید؟
به سامانه دستیار پزشک ویرامد که با عکس‌های پزشکی میتونه تشخیص پزشکی بده و مدلش رو خودمون توسعه دادیم و در مسابقات بنیاد نخبگان اصفهان تونسته مقام بیاره و در سطح جهانی به مقاله تبدیل شده.
یعنی یک مقاله علمی شده.
بله بله.
ISI شده؟
ISI نشده و جای دیگه چاپ شده.
جای دیگه.
بله
چاپ شده.
بله.
خب ما شبیه این رو توی ابزار هوش مصنوعی که همین امروز در اختیار همه در واقع جامعه قرار داره هم میبینیم. یعنی ممکنه افراد با یک سری علائم، با یک سری از حتی تصاویر و حالا نتایج آزمایش، یک سری اطلاعات رو از ابزار هوش مصنوعی عمومی هم دریافت بکنن.
بله.
چه تفاوتی نمونه محصول شما با
اون داره؟ خب مهمترین، ما کلا از اول عرض کردم که دغدغه من جوانای کشورم، دغدغه من مردم کشورم، دغدغه خب من تمامیت ارضی کشور منه. این وقتی دیتای مهم پزشکی مردم کشور من قرار خارج بشه از این کشور، مثل پاندمی کرونا که اومد میتونه بیماری ساخته بشه.
درسته.
میتونه آنالیز بشه که بیشترین بیماری که در تهران هستش چیه، بیشترین توی چه سنی چه بیماری دارن. خب این خیلی میتونه جنگ های جدید دیگه فقط جنگ های نظامی نیست.
یعنی تو با گردش اطلاعات، گردش آزادانه اطلاعات معتقد نیستی؟ منظور دینه؟
گردش محرمانه اصلا من معتقد نیستم. ما برگردیم به گذشته، بازم اسم پلتفرم نمیبرم، پلتفرم های ایرانی ما قبل از جنگ 12 روزه هک شدن، از آدرسی که داشته قضا اون دوست ما، اون شهید بزرگوار داشته قضا سفارش میداده، آدرس خونش رصد شده.
خب.
و به شهادت رسید. یعنی دیتاهای محرمانه نباید در اختیار همه انسان ها قرار بگیره.
خب ما در مورد یه مسئول صحبت نمی کنیم، ما در مورد عموم جامعه
داریم صحبت،
ما در مورد عموم یه جامعه صحبت
می‌کنیم. بله.
خب افراد رو شما می‌خواید در یک قاعده قرار بدی که همه برای مثلا فلان بیماری خودشون از یه اپلیکیشن یا برنامه کاربردی استفاده کنن، یا نه اعتقاد این هست که اینا همه باشن شما انتخاب کنید؟
صحبت این که داخلی ها باشن بر اساس مزیت رقابتیشون، بر اساس
مزیت
ارزش افسوده‌ای که دارن، بر اساس دقتی که دارن، بر اساس امکاناتی که دارن فراهم میکنن، ما قدرت انتخاب داریم که بتونیم راحت انتخاب کنیم و از اونها استفاده کنیم. این نباید باشه که ما دیتامونو، دیتا یعنی داده مهم کشور، از کشور خارج بشه و دست چه کسانی بیفته کاملا مشخص نیست.
آخرین سوال از شما، آینده حوزه کاری در بخش هوش مصنوعی رو چطور می‌بینی؟ چه دنیایی رو پیش روی فعالیت خودت و تیمت می‌بینی و قرار هست که در مثلا یک بازه زمانی 5 ساله 10 ساله چه اتفاقی بیفته؟
خب ما یه چیزهای خیلی مهمی و
یک دقیقه هم زمان
نیاز داریم. خیلی با سرعت بالا عرض می‌کنم خدمتتون، ما برای آینده وقتی داریم صحبت آینده میکنیم، یه کارآفرین ابتدایی ترین موضوعی که داره اینه که تا 6 ماه آینده ثبات داشته باشه، بدون چه تصمیمی داره میگیره، زیرساخت داشته باشه، اینترنت پایدار، آموزش درست داشته باشه و دانشجوها با حل مسئله و حل مسائل مهم زندگی و صنعت مدرک بگیرن، دانشگاه مدرک محور نباشه، مهارت محور بشه. ما باید سرمایه گذاری متناسب با فناوری، سرمایه گذاری بلند مدت باید باسش بکنیم. درست. اگر رگولاتوری کسیه که داره تصمیم میگیره باید متخصص و دلسوز باشه و همه این موضوعات برمیگرده که باید ما اعتماد داشته باشیم به جوانهای ایرانی که فقط یه شغل نمیسازن، ممکنه یک صنعت رو بسازن، یک بازار رو بسازن، ده ها کارآفرین دیگه بتونن تربیت کنن و شاید از همه اینا مهمتر به یک جوون دیگه ثابت کنن که میشه آینده رو از همینجا ساخت. و برای من هیچ دستاوردی برای کارآفرین ایرانی بالاتر از این ارزش وجود نداره.
برات از صمیم قلب آرزوی موفقیت و رسیدن به اهدافی که تو ذهنت هست دارم و خیلی هم متشکرم از حضورت در برنامه.
ممنون از بزرگواری شما، ممنونم که این زمان رو در اختیار بنده قرار دادیم و تشکر میکنم از شنوندگان محترم رادیو اقتصاد.
سلامت باشید. متشکر از شما حسین مستخدمین و حسینی عزیز، برات آرزوی سلامت داریم. با شما خداحافظی میکنیم. دوستان عزیز همچنان همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ بخش بعدی برنامه‌مون که راجب بریم اول آرمشو بشنویم تو بعد بگم.
تجربه برای یادگیری، دانش برای اشراق. هر شب ساعت 22 با ما باشید در رادیو فرصت. بخش اول، استودیو تجربه، روایت شکست ها و موفقیت ها. و بخش دوم، استودیو دانش، مشاوره تخصصی کسب و کار. رادیو فرصت شنبه تا چهارشنبه ساعت 22 روی موج FM ردیف 98 مگاهرتز رادیو اقتصاد. رادیو فرصت، جایی که تجربه و دانش مسیر موفقیت را می سازند.
شب خوبی رو براتون آرزو مندیم و سپاسگزار از اینکه همچنان همراه برنامه خودتون رادیو فرصت هستید. از شبکه رادیوی اقتصاد گفتگوی بخش اول رو به اتفاق تقدیم کردیم، امیدوارم که پسندیده باشید. میخوایم بریم به سراغ همون بخش بعدی که قولش رو به شما دادیم و فضای مجازی این فرصت رو میده که تا حدودی ما دغدغه های افراد در حوزه های مختلف رو بهتر و بیشتر درک بکنیم. بنابراین همراه ما باشید. میخوایم بریم به سراغ سرکار خانم معززی و ببینیم که در حوزه کسب و کارها و اقتصاد و کلن فعالیت هایی که به این بخش ارتباط پیدا میکنه چه هشتگ های بیشتر دغدغه مردم هستش. سلام به شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام، شب شما هم بخیر باشه. امیدوارم تا این ساعت از شب مردم عزیز شنونده خوب ما لذت برده باشه از این برنامه که من هم واقعا گوش کردم، خیلی نکات خوبی رو مطرح کردن. اگه اجازه بدید من یه اشاره به شب گذشته بکنم. ما راجع به سکوهای دیجیتال صحبت کردیم. درسته. من یک واکنش هایی رو توی فضای مجازی دیدم راجع به این موضوع که یک سری دغدغه‌هاشون رفع شده بود و تشکرم کرده بودم و تفاوت بین سکوی دیجیتال و فضای مجازی پلتفرم ها رو تا یه حدود متوجه شده بودم. من خواستم این رو اطلاع رسانی بکنم. نکته بعدی که حالا امشب بحث هوش مصنوعی، این قول سیاه و سفیدی که شاید تو ذهن خیلی از مخاطبا بیشتر شبیه به چیزی بیاد که ما تصاویر مصنوعی از این حالا فرایند مجازی به ذهنمون برسه داشته باشن. اما خب توی فضای مجازی هم دغدغه های فعالان اقتصادی راجع به هوش مصنوعی و اینترنت اشیا مطرح شده، هم یک سری ترس هایی از این زمینه از این قبیل